میخواییم یک گزارش دیگه از غزل جان حسین زاده تقدیمتان کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان خوب و عزیز ما در برنامه روی موج جوانی. امیدوارم که حال یکایک شما عزیزان خوب و خوش باشه و عصر خوبی در آغاز این هفته در خرداد ماه سال 1401 داشته باشه. امروز هم در خدمت شما هستم با یک گزارش و گفتگوی دیگه با جوان دیگه که به صحبت کنیم، با ایشان گفتگو کنیم، ببینیم که نظر ایشان درباره محورهای برنامه ما چی میتونه باشه. سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر از اینکه این فرصت خود در اختیار ما قرار دادین و در گفتگوی امروز با ما شرکت میکنید.
سلام به شما، خیلی ممنونم ازتون. پریسا فولادیان هستم، از مشهد، 17 سالم هستش.
خب خانم فولادیان، ما در برنامه امروز قراره یکم راجع به مهارت‌هایی که در زندگی قراره یاد بگیریم یا یاد گرفتیم صحبت کنیم. اول از همه بگین که تا به الان شما سعی کردین در زندگی چه مهارت‌های در کنار درس خوندن یا اضافه بر درس خوندن یاد بگیریم؟
من خودم یه عقیده‌ای دارم، در کنار درس خوندن حتما باید یه هنری داشته باشیم، حالا چه میخواد بازیگری باشه، چه میخواد نقاشی باشه، چه ورزش میخواد باشه، چون که فقط درس خوندن ملاک نیستش برای آیندهمون، بلکه باید یه هنری یاد داشته باشیم تا در آینده بتونیم موفق تر باشیم.
چه هنرهایی یا چه مهارت‌هایی که سعی کردی که خود شما یاد بگیریم، چه نام ببری برای ما؟
بله حتما، من در ورزش شنا رفتم و خیلی علاقه دارم بهشون و موفق شدم و همچنین در بازیگری هم الان دارم کار میکنم روشون و همچنین درس میخونم.
خیلی هم عالی. این که رفتی سراغ بازیگری و شنا از بین خب مهارت‌های مختلفی که در زندگی آدم میتونه یاد بگیره، بر چه اساس بود؟ بر اساس علاقه خود رو بود یا مثلا اصرار اطرافیان و یا اینکه تحت تاثیر صحبت اطرافیان بودی؟
اول اینکه برای بازیگری من دوست داشتم خودم رو توی جامعه قرار بدم، یعنی جایی یک نفر دیگه بذارم، بدونم اون شرایط زندگیش چجوریه، چه سختیایی رو داره تحمل میکنه. و برای اینکه برای شنا هم یک احساس آرامش بهم میداد، یک ورزش خیلی لذت بخشیه که وقتی آدم انجام میده باعث میشه آروم بگیره، تخلیه بکنه خودش رو از لحاظ انرژیشون.
خب پس میشه نتیجه گرفت که بیشتر سمت علاقه رفتی و بر اساس علاقه خود خودت و مهارت انتخاب کردی؟
بله 100%، علاقه خیلی مهمه. وقتی علاقه داشته باشی مطمئنا توی اون کار موفق خواهی شد.
همسن و سالهای خود خواه اطرافیان شما که شاید همسن و سال شما باشن، در شرایط مشابه شما قرار داشته باشن، راجع به یاد گرفتن مهارت ها چه توصیه‌ای داره؟ برن سراغ اون مهارت هایی که به آینده به درد نمیخوره یا اون مهارت هایی که به او علاقه داره؟
به نظر من باید پی علاقه شون باشن، چون هرچی علاقه بیشتر باشه به اون سو کشیده میشی، به اون سو تمایلاتت بیشتر نسبت به انجام دادن اون کار. ولی وقتی علاقه نداشته باشه واسه آینده باشه، اصلا شاید موفق نباشی چون به اون علاقه نداری، تمایل نداری به اون انجام اون کار. پس من توصیه میکنم که حتما علاقه داشته باشم.
تشکر میکنم از شما که این تجربیات خود رو در اختیار ما قرار دادین و در گفتگوی امروز ما همکاری کردین.
خواهش میکنم، وظیفه.
جوان افغانستانی،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم.
جوان دیروز افغانستانی،
تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان شاخه ای از باغ فرداها بکاریم.
جوان فردای افغانستانی،
تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها به پاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه،
هم سفر روی موج جوانی.
تمام کهکشان نشان از تو دارد،
بیا همیشه در اوج باش.
زمان بدون تو سر نداره.
جوانی کن و خانه‌ات را آباد بساز.
جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
آری اراده ایست جوان را که در مثل
فولاد آب دیده و سد سکندر است.
گفتم کلید گنج سعادت به دست کیست؟
به دست ما دیگه سد.
گفتا به دست آن که جوان
یا جوانتر است.
تو بیا با من نگارا تازه کن هوای ما را، تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا.
جوان باش و جوانی کن،
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره.
جوان افغانستان،
تمام کهکشان نشان
بر روی موج جوانی باش.
بله، بر روی موج جوانی باش با آخرین بخش برنامه.
گلانه
دانم که رابطه شما با طبیعت چه قسمی است. خب بعضی طبیعتش هم مادر خود میدانن و مهربانی با آن را توصیه میکنن. شاعری گفته: سلام به جنگل، به آسمان آبی، به غنچه های خندان و روز آفتابی. یکی هم میگه: با گم شدن در طبیعت و پیدا کردن خودت نزدیکتر میشی. آلبرت انیشتین هم گفته: با طبیعت نگاهی عمیق کن، آنگاه همه چیز را بهتر خواهی فهمید. خیلی های دیگر در رابطه خود با طبیعت میگن که بزرگترین استاد ما طبیعت هست. به قول حافظ: بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. امام علی علیه السلام نیز فرمودند: گیتی برای تو شیواترین پندآموز است اگر پند پذیر باشی. روزتان خوش، اقبالتان بلند، ایام بکام، خدا نگهدار.
ساعت 6، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر: سیاست فشار علیه افغانستان به هیچ وجه کارساز نیست و جهان باید با این کشور تعامل کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: بر رسم شناختن طالبان مشروط به رعایت حقوق زنان است. و و استقبال سازمان همکاری اسلامی از تشکیل کمیته‌ای برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر با استقبال از نشست‌های برگزار شده با موضوع افغانستان گفت سیاست فشار علیه این کشور به هیچ وجه کارساز نیست و جهان باید با افغانستان تعامل کند. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی دولت موقت طالبان در قطر درباره نشست دو روزه امنیتی کشورهای منطقه در رابطه با افغانستان و میزبانی دوشنبه تاکید کرد. هیئت حاکمه افغانستان اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور علیه دیگر کشورها استفاده شود. شاهین با بیهوده خواندن اعمال فشار به دولت طالبان تصریح کرد که تکنیک‌های فشار به هیچ وجه در افغانستان کارساز نیست. و با تاکید بر تعامل مستقیم کشورهای منطقه با هیئت حاکمه افغانستان گفت اگر کسی موضوعی دارد ما آماده‌ایم که از طریق راه‌های صلح‌آمیز صحبت و آن را حل کنیم. شاهین افزود ما دوست داریم افغانستان به یک مرکز تجاری تبدیل شود، برای همین می‌خواهیم با همه روابط و همکاری خوبی داشته باشیم. در نشست دوشنبه مشاوران امنیت ملی کشورهای تاجیکستان، هند، روسیه، قزاقستان، ازبکستان، ایران، قرقیزستان و چین درباره وضعیت افغانستان و منطقه بحث و تبادل نظر کردند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار کرد که به رسمیت شناختن دولت طالبان به رفتار آنها و رعایت حقوق زنان وابسته است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتقاد از سیاست‌های طالبان در قبال زنان گفت رفتار آنها بر روابطشان با آمریکا و سایر کشورهای جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت. و افزود مشروعیت و حمایتی که طالبان از جامعه بین‌المللی می‌خواهد با رفتار آنها به ویژه احترام به حقوق زنان بستگی دارد. پرایس همچنین اظهار داشت که طالبان با تعهداتی که در حوزه حقوق بشر و تعهداتی که نسبت به زنان و دختران افغانستان داده عمل نکرده است و این بر روابط آینده جهان با طالبان تأثیر خواهد گذاشت. پیش از این توماس وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با ضروری خواندن احیای حقوق زنان برای پیشرفت روابط واشنگتن با طالبان تاکید کرده بود که گفتگوها با هیئت حاکمه افغانستان در راستای منافع آمریکا ادامه خواهد داشت. معاون سخنگوی دولت طالبان حکومت این گروه را همشمول دانست و انتقادات مطرح شده علیه طالبان را مداخله در امور داخلی افغانستان دانست. همکارم زبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
تحریک اسلامی طالبان انتقادات جامعه جهانی را بی‌اساس دانسته و حکومت خود را همشمول می داند. یکی از انتقاداتی که بر آدرس تحریک اسلامی طالبان حسوی شماری از کشورها و نهادهای بین المللی در کنار عدم دسترسی خانمها به کار و آموزش موضوع حکومت همشمول است. جامعه جهانی و کشورهای مختلف از طالبان تاکنون بارها خواسته تا سایر اقوام و پیروان مذاهب و گروه های سیاسی را در حکومت خود جا دهند، اما تحریک اسلامی طالبان این انتقادات و خواسته ها را بی‌مورد دانسته مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان نموده. میگویند امارت اسلامی تاکنون به هیچ کشوری نگفته که حکومت شما چنین است و چنان. مولوی انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان با انتقاد از مداخله کشورهای مختلف دنیا و نهادها میگوید
چنانه که افغانستان به خود اجازه نمیدهد تا در امور داخلی سایر کشورها مداخله بکند و برای آنها توصیه بکند که باید دولت شما چنین همه شمول بوده باشند و در دولت شما که ها باید نقش داشته باشند و که ها باید در رهبری بوده باشند. همچنان از جهان این امید را دارد که آنها باید به افغانستان فرصت بدهد تا اکنون که صاحب یک نظام و دولت مستقل هست مستقلانه تصمیم بگیرد که ها باید در رهبری نظام بوده باشند و نظام را به پیش ببرند.
به هر حال طالبان علاوه از آن که این امر را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان می‌دهند می‌گویند که حکومت آنها هم شمول بوده، اما این تحریک تلاش دارد تا بنیادهای حکومت را بیشتر از پیش هم شمول سازد. مولوی انعام الله سمنگانی کابینه سرپرست امارت اسلامی را هم شمول دانسته تأکید می‌کند که امارت تلاش می‌کند تا دولت خود را فراگیرتر بسازد.
کابینه امارت اسلامی افغانستان همه شمول است، به این معنا که از سمت‌های مختلف، از ولایت‌های مختلف و از اقوام مختلف در آن نمایندگی‌ها هست. البته امارت اسلامی افغانستان آنچنانی که گفته به این اکتفا نمی‌کند و این را بسنده نمی‌داند، بلکه امارت اسلامی افغانستان تلاش دارد تا دولت خود را هرچی بیشتر فراگیرتر بسازد و همه مردم جای و جایگاه خود را در دولت امارت اسلامی افغانستان ببینند و مطمئن باشند.
با گفته سمنگانی، طالبان میکوشند که تمام اقوام و ساکنان افغانستان خود را در نظام سیاسی مشاهده نموده و حکومت همگانی باشد. به همین دلیل امارت اسلامی کمیسیون را تشکیل داده تا تمام افغانها را دعوت دهد تا به کشور برگشته و زندگی با عزت خود را در کشور ادامه دهند. این در حال است که تا اکنون هیچ کشوری در جهان حکومت تحریک اسلامی طالبان را در ظرف این 9 ماه تا هنوز به رسمیت نشناخته، که نمر باعث بروز مشکلات برای افغانها گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. سازمان همکاری اسلامی با استقبال از تشکیل کمیته‌ای برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان از طالبان خواست تا در راستای تامین حقوق زنان گام‌های ملموس بردارد. روز گذشته انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، اعلام کرد که کمیسیون 8 نفره‌ای به رهبری عبدالحکیم حقانی، رئیس محکمه عالی هیئت حاکمه افغانستان، برای بازگشایی مکاتب دخترانه ایجاد شده است. سمنگانی بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره این کمیته ابراز امیدواری کرد که مسئله بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در آینده نزدیک به طور اساسی حل شود. در پی این اعلام، دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی در بیانیه‌ای از تصمیم طالبان برای ایجاد یک کمیته ویژه برای تسهیل بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم استقبال کرد. این بیانیه با اظهار اینکه ایجاد کمیته مذکور نشانه مثبت است، از طالبان خواست تا گام‌های ملموسی در جهت اعطای حق اساسی دختران افغان به آموزش مؤثر و سریع بردارد. این در حالی است که مولوی نورالله منیر، وزیر معارف طالبان، پیش از این در دیدار با ایوان ریدلی مریم، معاون انجمن مسلمانان اروپا، و قاسم رشید، مسئول یک بنیاد خیریه در انگلستان، در کابل گفته بود که امارت اسلامی در چارچوب شریعت و تمام حقوق زنان افغانستان متعهد است. وزیر معارف طالبان با صدور بیانیه تاکید کرده بود امارت اسلامی در چارچوب شریعت و تمام حقوق زنان متعهد است و در این راستا نباید به تبلیغات رسانه‌های غربی توجه شود. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، حملات تروریستی اخیر در کابل و مزار شریف را محکوم کرد. گوترش روز جمعه در بیانیه اعلام کرد: من حملات اخیر در افغانستان را که جان بسیاری از غیر نظامیان از جمله اعضای جامعه شیعه هزاره و دست کم 16 کودک را گرفت محکوم می کنم. و تاکید کرده است: تکرار می کنم که حمله به غیر نظامیان بر اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه به شدت ممنوع است. آنتونیو گوترش همچنین حمله به غیر نظامیان و مکاتب و مساجد را مغایر قوانین بین المللی بشر دوستانه خواند و حفاظت از اقلیت‌های قومی مذهبی را در افغانستان خواستار شد. شایان ذکر است روز چهارشنبه 4 جوزا سه انفجار پیاپی در مربوطات ناحیه‌های 5 و 10 شهر مزار شریف شماری از ساکنان این شهر را به خاک و خون کشید. همزمان مسجدی در چهارراهی ترافیک شهر کابل هدف حمله تروریستی قرار گرفت که در آن حمله نیز شماری کشته و زخمی شدند. 2 کودک افغانستانی بر اثر انفجار هاون باقی مانده از دوران جنگ در ولایت کندوز افغانستان کشته شدند. به گفته مسئولین امنیتی حکومت طالبان در ولایت کندوز، 2 کودک امروز بر اثر انفجار گلوله هاون باقی مانده از جنگ‌های گذشته جان خود را از دست دادند و تا این حادثه یک کودک دیگر هم زخمی شد. عبیدالله عابدی، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کندوز، گفت این حادثه زمانی رخ داد که کودکان با گلوله های بجای مانده از جنگ بازی می کردند. موارد مشابه در گذشته هم بارها از کودکان قربانی گرفته است. با دلیل چندین دهه جنگ در افغانستان، بخشی از خاک این کشور آلوده به ماین و مواد انفجاری است. وزارت زراعت و مالداری طالبان اعلام کرد که برای تغذیه افراد نیازمند در افغانستان با واردات فوری بیش از 2 میلیون تن گندم نیاز است. مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و مالداری طالبان گفت هنوز برداشت گندم کاملا تمام نشده، اما بر اساس تخمین ما محصولات گندم امسال حدود 4 تا 4.5 میلیون تن خواهد بود، بنابراین امسال با واردات حدود 2 تا 2.5 میلیون تن گندم نیاز داریم. گفتن است که پیش از این ملا هدایت الله بدری وزیر مالیه طالبان در پیامی صوتی به گمرکات افغانستان دستور داده بود تا جلو صادرات و قاچاق گندم از این کشور را بگیرند. وی با اظهار اینکه برخی مردم برای قاچاق گندم به پاکستان و دیگر کشورها تلاش میکنند گفته بود توصیه و دستور من به همه این است که اجازه خروج یک دانه گندم را هم به خارج ندهید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر رفع موانع ساخت شفاخانه امام خمینی در ولایت بامیان افغانستان تاکید کرد. قلندر عباد وزیر صحت عامه حکومت طالبان امروز به همراه سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل پس از بازدید از شفاخانه در حال ساخت امام خمینی در ولایت بامیان گفت موانع موجود بر سر راه ساخت این مرکز درمانی در آینده نزدیک رفع خواهد شد. قلندر عباد با اشاره به کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به مردم افغانستان اظهار داشت. احداث این مرکز درمانی در بامیان و برای مردم محروم این منطقه اقدامی شایسته و نیک از سوی جمهوری اسلامی ایران برای تامین نیازهای درمانی مردم است. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم درباره ساخت این مرکز درمانی از سوی ایران برای مردم محروم ولایت بامیان اظهار داشت. ساخت این پروژه مربوط به سالها قبل است و با هدف دسترسی مردم این ولایت به خدمات بهداشتی در دستور ساخت قرار گرفت که تاکنون با دلایلی تکمیل و بهره برداری از آن به تعویق افتاده است. مرتضوی اظهار داشت منابع مالی برای تکمیل این پروژه عامل منفع و بشر دوستان آماده بود، اما محل این منابع مالی توسط دولت غنی و با بهانه تحریم‌های آمریکا مسدود گردید که اکنون در حال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم. دو دستاورد جدید نیروهای مسلح ایران با نام‌های پهباد و راکت کروز حیدر امروز رونمایی شد. در جریان بازدید سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از پایگاه راهبردی پهبادی 313 اردوی جمهوری اسلامی ایران دو دستاورد جدید برای نخستین بار به نمایش درآمد. نخستین دستاورد راکت کروز حیدر 1 است که قابل حمل توسط پهباد کمان 22 نیروی هوایی اردوی ایران و فوتروس معرفی شده است. بر اساس اطلاعات اعلام شده این راکت 200 کیلومتر برد دارد و سرعت آن در لحظه اصابت به هدف 1000 کیلومتر بر ساعت است. راکت کروز حیدر اولین راکت کروز ایرانی است که قابلیت فایر از پهباد را دارد. دومین دستاورد پهباد کروز حیدر 2 است که یک پهباد محمول بر هلیکوپتر است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس دفتر سیاسی حکومت طالبان در قطر: سیاست فشار علیه افغانستان به هیچ وجه کارساز نیست و جهان باید با این کشور تعامل کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: بر رسم شناختن طالبان مشروط به رعایت حقوق زنان است. و استقبال سازمان همکاری اسلامی از تشکیل کمیته‌ای برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری. شماری از باشندگان شهر طالقان مرکز ولایت تخار از افزایش قیمت مواد اولیه در این ولایت ابراز نگرانی کردند. همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان شهر تالقان مرکز ولایت تخار میگویند همزمان با فرارسیدن فصل برداشت حاصلات، قیمت‌های مواد اولیه در بازار این ولایت به اوج خود رسیده است و آنان به دلیل افزایش قیمت‌ها در بازار توان خریدن مواد اولیه را ندارند. به گفته باشندگان این ولایت، اکنون بهای 7 کیلو گندم در بازار تالقان به 350 افغانی رسیده است و 7 کیلو برنج نیز تا 450 افغانی به فروش می رسد که این موارد آنان را نگران ساخته است. محمد امین یک از باشندگان تالقان می گوید بهای مواد اولیه به اوج رسیده است و مردم توان خرید را ندارند. او از حکومت می خواهد که از هر راهی ممکن جلوی افزایش قیمت ها را در بازار به کنترل بگیرند.
نام محمد امین بیگ هستم، یعنی کار این منده است. وضعیت بازار بیخ اوج رسیده است. یک سر گندم 3500 پشیده چی حال است؟ یک سر روغن چند است؟ یک سر چی هند است؟ قیمت یک دربدری است. مردم بسیار جهل. ما دم بشه خواهش ما میست که یک ارزانی را بیاره در وطن، یک ارزانی شود در قیمت چی بدر میاد.
عبدالله یکی دیگر از باشندگان شهر تالقان است. او میگوید با گذر هر روز مواد اولیه در بازار این ولایت در حال افزایش میباشد. عبدالله میافزاید تاجران از بیرون ولایت داشته های بازار تالقان را خریداری میکنند و بعد از پروسیس و نگهداری دوباره با بهای سنگین به بازار این ولایت وارد می نمایند که این مورد مردم عام را با مشکل روبرو ساخته است.
دیگه مواد اولیه طور که من صدا برنج است، آرد است، دیگه روغن است. کاشیر برند بسیس با 400 رسیده میخوایم 300 افتاد 800 چغل میکنیم سودا میکنیم 400 تنها یک برند نیست آورد برند جسته همه چیز است. دیگه که دیگه ایرا همی مردموی برون از دولت موشم مردموی مزار مردموی دیگه بر دوگم کابل من بار میکنم میبرند دوادار چیز نمیمونه برون از دولت میره بس قیمتی نمید سوابش نمید قیمتی دیگه بیکاری هم از قیمتی هم از.
در همین حال فروشندگان مواد اولیه نیز از افزایش سرسام آور مواد غذایی ابراز نگرانی میکنند و میگویند مشکل اساسی در بنادر ترانزیتی و تاجران دست اول میباشد. عبدالمجید فروشنده مواد اولیه در تالقان است. او میافزاید در سالهای گذشته وضعیت اقتصادی مردم خوب بود و قیمت ها نیز به گونه متوسط قرار داشت، اما اکنون اکثریت از مردم بیکار هستند و فقر اقتصادی نیز بیداد میکند. این فروشنده مواد اولیه میگوید سالهای گذشته قیمت یک بوری آرد در بازار تالقان 1600 افغانی بود، اما اکنون به 2800 افغانی رسیده است که مردم توان خرید آن را ندارند. او همچنان از مسئولین حکومت میخواهد که به مشکلات اقتصادی مردم توجه کنند.
بذار یک بوجه آرد در 2800 اشتونیم صد آمده، یک سر برین در 4380 آمده، دیگه یک بوجه آرد وطنی 3000 اشتونیم صد، دیگه هر خواست همین روغنش همه توی 980 را با اومده دیگه کل جنس قیمت از بیده رکن دیگه چون این یک غریبی مستقین بسا مشکل از بخشش دیگه که یک سیر آرده 400 را با بخره بسا مشکل است دیگه نمیده قیمتی بیده دیگه چرا خمس فروشتی ما نکمش کم شده بیده رکن دیگه که یک مسلمان غریب های کجا کنه 400 را با یک سیر آرده بخره بگیده براوا دیگه یک مردگاه 2500 را پس که درست کار کنه یک سیر آرده کم زیادترک میشه.
در همین حال حیات الله سفری سخنگوی اداره شهرداری تخار به رادیو دری از ایجاد یک کمیته چند نفری برای کنترل قیم در بازارهای این ولایت خبر داده و میگوید کار این کمیته آغاز شده است و به زودی نرخنامه این اداره به دسترس مردم قرار خواهد گرفت.
تیم تکنیکی ما به خاطر تعیین نرخ قیم، نرخ مواد اولیه و ارتزاقی کار کرده رایستند. چند روزی به این طرح میکنیم ما با شمول آمریت صنعت و تجارت، اتاق پیشاوران، دکانداران و خود اداره شهرداری تالقان روی تعیین نرخ قیمت ها کار جریان داره. انشالله انقریب وقت در قیمت ها تعیین میشه و به دسترس شهروندان محترم شهر تالقان رسانیده میشه.
این همه در حالی است که فصل برداشت حاصلات در تخار آغاز شده است و همه ساله در فصل برداشت بهای مواد اولیه کاهش می‌یافت، اما اکنون دیده می‌شود که افزون بر نبود زمینه کار، افزایش بی‌پیشینی مواد اولیه نیز به مشکلات باشندگان این ولایت افزوده است. حال دیده شود که حکومت محلی امارت اسلامی در تخار برای بیرون رفت از این معضل چه طرحی را برای کنترل قیم و باشندگان این ولایت ترسیم می‌کند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
دبیران شوراهای امنیت 8 کشور منطقه در نشست خود در شهر دوشنبه بار دیگر بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و مداخله نکردن در امور داخلی این کشور تاکید کردند. نشست امنیتی کشورهای منطقه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان که با موضوع تحولات افغانستان برگزار شده بود شام جمعه با کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی نشست دبیران شوراهای امنیت ایران، روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان با تاکید بر این که صلح و توسعه به نفع افغانستان است یادآور شدند که نباید در امور داخلی آن کشور مداخله شود. شرکت کنندگان در نشست دوشنبه تصریح کردند همه طرف‌ها باید به گفتگو و تعامل با افغانستان ادامه دهند و کابل را در ایجاد یک دولت فراگیر، دنبال کردن یک سیاست داخلی و خارجی با ثبات و توسعه روابط دوستانه با همه کشورها و ویژه کشورهای منطقه کمک کنند. در بیانیه پایانی نشست همچنین تاکید شد که فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان، پناه دادن و آموزش آنها و نیز برنامه‌ریزی و تامین مالی هر گونه اقدام تروریستی علیه کشورهای منطقه غیر قابل قبول است. شرکت کنندگان در این نشست منطقه‌ای همچنین نگرانی خود را از ورود احتمالی تروریست‌ها و دیگر عناصر خرابکار به خاک خود در پوشش پناهجویان افغان ابراز کردند. دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم آقای قریشی در کابل را با انجینیر متی‌الله خروتی، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان، شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون جناب انجینیر متی‌الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی، از اینکه وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار داده و دعوت ما را پذیرفتین و حاضر به گفتگو شدین. بفرمایید که هدف نشست در دوشنبه پایتخت تاجیکستان که شماری از کشورها در مورد افغانستان تجمع نموده بودند چه بوده به نظر شما؟
هدف از نشست توضیح است ابو رقم که از میدیا همه موشینیم که کشورهای همسایه افغانستان بخصوص دوستای افغانستان در صدد از این مشکل افغانستان طوری حل شود که گویا در ساحه از ایجاد تشدد، از ایجاد مثلا یک جبهه جدید جنگ، از تبدیل شدن افغانستان به سوریه جلوگیری شود. ما اولا شاهد هستیم که داعش با تمام قوت خود پروژه های داعش دهارت شکل گرفتن از در افغانستان. ما شاهد هستیم که به اساس مشکلاتی که در جامعه ایجاد شده، فقر، گرسنگی و بیکاری، مخالفین امارت اسلامی افغانستان و مخالفین نظام در این صدد هستن که بتونم اشخاصی که دستگریبان با فقر هستن و مواجه با فقر هستن و یا بیکاری هستن و یا هم گویا مشکلات دیگه پیش اومده، اونا رو در صفوف خود جذب کنن. دیگه همه گیزی مسئله با هم جمع‌بندی کنیم. تشویش دوشنبه یا نه تنها دوشنبه بلکه تشویش مسکو از این است که یک جبهه جنگ جدید در جنوب روسیه فدراتیف ایجاد نشه.
خب فکر میکنین که این نشست به نتایج دست یافته باشه؟
ببینین هر نشستی که در رابطه با افغانستان میشه یک قدم یک انکشاف از در رابطه با موضوع افغانستان. این که مثلا نشست به نتایج دست پیدا میکنه یا نمیکنه، یا مثلا در غیاب طالب ها نشست صورت میگیره، تمامش روی از این میچرخه که چگونه شوه در منطقه از جنگ جدید جلوگیری شوه، در منطقه صلح و ثبات بیاید، در منطقه زمینه به خاطر ایجاد و رسمیت شناختن گویا امارت اسلامی افغانستان و ایجاد یک فضای امن بر تدریس دخترها و زنها و کار کردن دخترها و زنها گویا پیدا شود. من فکر میکنم که نشست هایی که در رابطه با افغانستان میشه و نشست هایی که در آینده خواهد شد هیچ باید منفی سرش فکر نکنیم. سر از این نشست ها باید مثبت فکر کنیم. هر کس از زعم خود میخواد برای افغانستان خدمت کنه. هیچ نشستی در رابطه با این نیست که در افغانستان باید جنگ شول ورتا شود.
به هر حال در این نشست که طالبان امروز اقتدار در افغانستان به دست دارد دعوت نشده بود. فکر میکنین که این دست از نشست ها بدون حضور طالبان بتانه به نتیجه منتج شود؟
واضح است در صورت که یکی از طرفین یا خصوصا تحریک اسلامی طالبای افغانستان در نشست حضور نداشته باشند، او نشست ها شاید او نتیجه که ما 100% از او متوقع هستیم یا ملت افغانستان یا دنیا توقع داره او گویا با اون نتیجه متوصل نشود. اما با آن هم یک چیزی که از نتیجه نشست میاد، او با کشورهای دیگه که با امارت اسلامی افغانستان روابط نیک خوب داره یا با کسایی که حمایت میشه مثلا امارت اسلامی افغانستان توسط از اونا با اونا با بحث صورت میگیره، بحث میشه و به یک نتیجه میرسه. ما عملا شاهد هستیم که بار بار مسکو حمایت خود از امارت اسلامی افغانستان اعلان کرده، حتی صدا کرده که پیسای منجمد شده افغانستان باید آزاد شوه، زمینه برای رسمی شناختن افغانستان مساعد شوه. و ما فکر نکنم که تاجیکستان بدون موافقه مسکو کدام تصمیم بگیره و یا در نشست علیه نظریات مسکو تصمیم گرفته بتونه.
خب به هر حال این کشورها به نظر شما دنبال چی هستند؟
مکرر می خواهیم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که کشورها که در باره افغانستان نشست میکنن و میخوان نشست بکنن و میخوان صحبت کنن، دو سه موضوعی در این است که یکی کشورها روابط نیک با مخالفین امارت اسلامی افغانستان را اونا را خوشتوب میسازن، دیگر کشورها که نشست میکنن میخوان فشار بالای حامیان فشار بین‌المللی بالای حامیان طالبان، کسایی که طالب ها به همکاری از اینا حاکم شده در افغانستان، فشار بالا از اینا وارد شود که به حساب افغانستان یک وسیله شود اونا به اهداف خود برسن. و سیم مسئله ای است که مشکلاتی که بر ملت افغانستان فعلا گویا ظاهرا ایجاد شده از قبیل مسدود شدن دروازه های مکتب، مسدود شدن زمینه بر کار زنا، مثلا تحت سانسور گرفتن اندازه مظاهرات و مثلا آزادی بیان و مثلا بحثا، همه گیش اگه جمع کنیم نتیجه به این میرسن که کشورهای خارجی میخواین که در مجموع افغانستان هم باید تا اندکی به میخواست باید موافق باشه که تمام دنیا فعلا مثل دیگره واره شده و هم کشور افغانستان هم عضو یک جامعه بین‌المللی است و یک کشور مستقل است، به خاطر از اینکه استقلالیتش تمامیت ارزش حاکمیت ملی شد شده باید بر علاوه قوانین داخلی خود تا بی اکثر قوانین بین‌المللی هم ما باشیم و بدون شک خود بودیم. من ایلی وطمینان کامل با شما میگم که در آینده نزدیک شاید تحولات بسیار خوب در منطقه باشیم که به نفع مردم افغانستان، به نفع همسایه افغانستان، به نفع صلح و به نفع ثبات افغانستان خواهد بود.
بله، گفتگوی همکارم آقای قریشی بود با متی الله خروتی از آگاهان مسائل افغانستان. و اما دعوت میکنم گفتگوی همکارم آقای شجاعی باقی انور موسوی از تحلیلگران مسائل افغانستان را هم شنونده باشید.
جناب آقای دکتر سید انور موسوی، آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. اخیرا یک نشستی در تاجیکستان برگزار شد که محور این نشست با حضور کشورهای همسایه موضوع افغانستان بود. نظر شما درباره نشست امنیتی اخیر در تاجیکستان درباره افغانستان چی هست و بفرمایید فکر میکنید کشورهای همسایه چه ملاحظات و ضروریاتی را در این زمینه دارند که چنین نشستی را برگزار کردند و احتمالا نشستهایی هم در آینده برگزار خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو دری. این که سوال کردید اهمیت و ضرورت این نشستی که در روز جمعه ششم جوزا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از سوی کشورهای همسایه برگزار شده چیست؟ بله، اهمیت و ضرورت این نشست کاملا مشخص. اهمیت و ضرورت این نشست امنیتی است. بعد از آنی که طالبان دولت قبلی را ساقط کرد و خود قدرت را در افغانستان به عهده گرفت، نتوانسته یک دولت و حکومت مرکزی برخواسته از آرای همه اتباع ساکن در افغانستان را تشکیل بدهد. به همین جهت نگرانی ها هم بیشتر می شود. نگرانی ها هم از جهت ترویج و پرورش فکرها و اندیشه های افراطی و هم رشد و نمو گروه های تروریستی و هم ممکنه مسئله قاچاق و مواد مخدر هم باشه. منتها بیشترین نگرانی همسایه ها از نبود امنیت، یعنی وقتی که در افغانستان یک قدرت مرکزی خوب و متعادل وجود نداشته باشه ممکنه یک سری آسیب هایی به همسایه ها هم برسانه و این نشست ها ایجاب میکند که کشورهای همسایه نگرانی های خود را به طالبان اعلام کنند که شما باید نگرانی های ما را مد نظر بگیرید، هرچی زودتر قدرت افغانستان را یک قدرت متعادل که برخواسته از آرای همه افراد ساکن در افغانستان باشه تشکیل بدهید.
جناب موسوی، دولت طالبان از چه راهی میتونن نگرانی های همسایه ها را به آرامش تبدیل بکنن؟ چون بارها و بارها اعلام کردن گرچه طالبان که از افغانستان هیچ کشوری تهدید نخواهد شد.
طالبان در صورتی میتوانند نگرانی همسایه های افغانستان را تأمین کند که در افغانستان یک دولت و یک حکومت فراگیر تشکیل بدهند. یک حکومتی که در آن تمام قبائل و مذاهب حضور داشته باشد. تمام افراد افغانستان در آن حکومت حضور داشته باشد. در این صورت کشورهای همسایه تا حدود نگرانیشون تأمین می شود. چرا؟ چون در افغانستان فعلا طالبان با یک فکر و اندیشه خاصی که این فکر و اندیشه از تمام مردم افغانستان نیست، اینا حکومت میکنن با این فکر و اندیشه. به همین خاطر کشورهای همسایه نگرانن که در افغانستان افکار افراطی رشد و نمو پیدا کند و افراد تندروی مذهبی شکل بگیرد در افغانستان و قدرتمند شود و این افرادها و گروه های تندروی مذهبی در افغانستان خب در آینده برای کشورهای همسایه هم تا حدودی نگران کننده خواهد بود.
آقای موسوی، به عنوان سوال پایانی، فایده چنین نشست‌هایی برای خود افغانستان به نظر شما چی هست؟
یکی از آثار مثبت این نشست‌ها این است که کشورهای همسایه نگرانی‌های خود را تبیین می‌کنند و اعلام می‌کنند برای طالب‌ها. گرچند در عرصه تئوری خوبه، مثبته، یعنی همه کشورها یک سر مطالب خوبی را عرض می‌کنند، اما این نشست‌ها در صورتی می‌تواند فایده داشته باشد که به صورت عملی هم کشورهای همسایه اقدام کنند. یعنی تنها بیان نگرانی چاره‌ساز نیست، باید اینا راهکار اعلام کنند و تا حدودی طالبان را وادار کنند از طریق رفتارهای اقتصادی، رفتارهای سیاسی و دیپلماسی اونها را وادار کنند که یک دولت مقتدر مرکزی برخواسته از آرای عموم ملت افغانستان تشکیل بدهند. در این صورت فایده خواهد داشت، یعنی راهکار اعلام کنند، بگویند که شما باید با همه قبائل، همه گروه های ساکن در افغانستان باید از آنها در دولت مرکزیتان بپذیرید آنها را و آنها را سهم میکنید در قدرت مرکزی و باید تمام اقشار افغانستان در آرامش باشن، نگرانی و استراب از جامعه افغانستان برداشته شود که واقعا فعلا چنین نیست.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوب و خوش را برایتان آرزومندیم و قابل توجه این که سرویس بعدی خبر انشاءالله در ساعت 7:30 دقیقه شام و وقت ایران و افغانستان به سمعتان خواهد رسید. تا آن زمان بدرود و حق نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان، رادیو دری، همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
Oh, yeah, she چندین آشنایی دو تنها و دو سرگردان دو بیکرس دو تنها و دو سرگردان دو بیکرس در و دامت کمین از پیش و از که می بینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد خرم و خوش که خواهد شد بگویید ای حبیبان که خواهد شد بگویید ای حبیبان رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک بی دراند زیون نتش کاری گشاد
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به سمت صبح شورانگیز فردا
آینده روشن
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز با یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم در این مجموعه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 42 سال گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن می‌گفتیم. برای اینکه نشان داده شود انقلاب اسلامی حرکتی رو به جلو با حفظ آرمان‌ها و ارزش‌های الهی و انسانی بوده است. یکی از شعارهای اصلی و محوری انقلاب اسلامی مبارزه با ظلم و نابرابری و استقرار عدالت بوده است. از شاخص‌های مهم عدالت دسترسی همه مردم به آب آشامیدنی، برق، تلفن و امکانات آموزشی و بهداشتی است. در برنامه قبل درباره پیشرفت‌های پزشکی و گسترده شدن امکانات بهداشتی در سرتاسر ایران صحبت شد. رتبه علمی ایران قبل از انقلاب در جایگاه 52 بود که بعد از انقلاب به رتبه 12 ارتقا یافته است. بدون شک بخشی از این ارتقا مربوط به حوزه بهداشت و درمان است. ایران هم اکنون در بین 5 کشور برتر دنیا در حوزه سلول‌های بنیادی، دومین کشور دنیا در پیوند مغز استخوان، پیشرفته‌ترین کشور جهان در پیوند اعضای بدن مانند کلیه، قرنیه و کبد قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در بین 10 کشور برتر در فناوری نانو است و در بین 5 کشور برتر دنیا در موضوع درمان ناباروری قرار دارد. سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از فروش محصولات دانش‌بنیان 25% کل فروش شرکت‌های دانش‌بنیان است. راه‌اندازی نظام شبکه بهداشتی و درمانی کشور با عنوان الگو مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. اجرای طرح تحول سلامت از سال 2014 که یکی از بخش‌های مهم آن کاهش هزینه‌های بیماران است. در اواخر رژیم محمد رضا پهلوی حدود 557 مؤسسه درمانی با 57927 تخت در سطح کشور وجود داشت که بر اساس جمعیت کشور آمار نامناسبی محسوب می‌شد. این در حالی است که در دهه 4 انقلاب اسلامی مراقبت‌های بهداشتی اولیه یا PHC با ارتقای پوشش 100% جمعیت شهری و بیش از 94% روستایی کشور همراه بوده است. در عین حال ایجاد نظام شبکه بهداشتی درمانی با عنوان یک الگوی جهانی با بیش از 18,000 خانه بهداشت و 5,000 مرکز بهداشتی درمانی به وقوع پیوسته است. این مراقبت‌ها از طریق ارتقای تعداد مراکز درمانی و بیمارستان‌ها با وجود آمده است و در همین راستا میتوان توزیع بیمارستان در استانهای مختلف و رعایت عدالت بهداشتی در تمام نقاط ایران را مشاهده کرد. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی حدود 7 دانشکده پزشکی در دانشگاه ها ایجاد شده بود، اما در حال حاضر حدود 40 دانشگاه علوم پزشکی در سراسر ایران به فعالیت می پردازند. در سال 1978 میلادی میزان ورودی دانشجو در رشته پزشکی فقط 600 نفر در سال بود که این میزان امروزه به 6100 نفر در سال رسیده است. در دوران رژیم محمد رضا شاه حدود 50 شرکت تولیدی در زمینه تجهیزات پزشکی در سطح کشور وجود داشت که همگی مواد اولیه را از خارج وارد و در داخل ایران مونتاژ می‌کردند. این شرکت‌ها تنها توانایی تأمین 3% از نیاز کشور را داشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 500 شرکت تجهیزات پزشکی مشغول به فعالیت هستند. بر اساس آمار این 500 شرکت بیش از 80% از نیاز 910 بیمارستان سراسر ایران را تأمین می کنند. در حال حاضر واحدهای تولید کننده تجهیزات پزشکی در ایران بیش از 8000 نوع وسیله پزشکی در کلاس های مختلف تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کنند. یکی از مهمترین حوزه های پیشرفت پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه گذشته حوزه صنعت دارویی است. صنعت دارویی در ایران سابقه 80 ساله دارد، اما شکوفایی این صنعت پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. ایران اکنون رتبه نخست تولید دارو را در میان کشورهای خاورمیانه دارد و 97% داروهای مورد نیاز خود را در داخل تولید میکند و مقادیر زیادی از این داروها را صادر میکند و حتی در زمینه تولید داروهای ضد سرطان نیز پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. ایران در حوزه‌های مختلف ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته در حوزه داروسازی نیز پیشرفت‌های فراوانی داشته است که در زمین‌های مختلف طراحی و ساخت قابل رؤیت هستند. برخی از این تجهیزات به قرار است که خدمت شما عرض می‌کنیم. کسب رتبه نخست تولید دارو در سطح منطقه، خودکفایی در ساخت انواع واکسن، ریشه‌کنی فلج اطفال یا پولیومیلیت و سایر بیماری‌های فراگیر، پوشش واکسیناسیون از 30% به 100%، افزایش تعداد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، توسعه بهداشتی کشور و موفقیت در اولویت به پیشگیری بر درمان و در نهایت افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال و کاهش مرگ و میر مادران از دیگر دستاوردهای علمی در شاخه پزشکی محسوب می‌شود که می توان از آن به عنوان انقلاب پزشکی نام برد. دوستان عزیز و همراهان گرامی، در حال حاضر با پیشرفت زیرساخت‌های پزشکی و نظام آموزشی و همچنین تلاش متخصصین این حوزه، سخت‌ترین بیماری‌ها در ایران درمان پذیر شده است، به طوری که پزشکان ایرانی پذیرای بسیاری از بیماران کشورهای خارجی هستند که این موضوع سبب رونق صنعت توریسم درمانی در ایران شده است. در حقیقت گردشگری سلامت نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدت بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می‌پذیرد. این نوع گردشگری هم‌اکنون در ایران در حال انجام است و سالیانه تعدادی از بیمارستان‌های ایران پذیرای تعداد قابل توجهی از بیماران کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و دیگر کشورها هستند. مرکز درمان ناباروری رویان یکی از مراکزی است که سالیانه از بسیاری از کشورهای منطقه پذیرای بیماران است. ایران در زمینه جذب گردشگران سلامت در منطقه در سالهای اخیر رشد خوبی داشته است. با توجه به ظرفیت‌های پزشکی ایران و نیز تعدد و وسعت بازارهای متقاضی استفاده از این خدمات، ایران در جایگاهی که شایسته آن است قرار نگرفته است. علت اصلی آن نیز نداشتن برنامه مشخص برای سازمان دادن و فعالیت‌هایی است که به صورت پراکنده انجام می‌شود. موقعیت خاص جغرافیای ایران، تنوع زیست‌بوم‌های طبیعی، بناهای منحصر به فرد تاریخی و حرم مطهر امام هشتم شیعیان جهان، ایران را به عنوان یک مقصد استثنایی برای گردشگری تبدیل کرده است. بیماران و خانواده آنها می‌توانند علاوه بر دریافت خدمات پزشکی مورد نیاز خود، از امکانات تفریحی و اقامتی نیز بهره ببرند تا سفری به یادماندنی را در کنار عزیزانشان تجربه کنند. ایران به عنوان یک کشور اسلامی و برخورداری از تعداد بیشماری پزشکان زن در تمامی تخصصها فضای مناسبی برای خدمات زیبایی و درمانی خانم‌های مسلمان کشورهای منطقه و سراسر دنیا فراهم کرده است. بیمارستان‌ها یا شفاخانه‌ها، مراکز درمانی و آزمایشگاه‌های تخصصی در ایران همگام با سایر کشورهای پیشرفته جهان مجهز به تکنولوژی‌های برتر در ارائه خدمات تشخیصی،